سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بدو جلسه تشفرمایی فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان آمول را در این محفل نورانی داریم که انشاءالله مأجور باشم خداوند به حق امام حسین و اصحاب این بزرگوار دست این عزیزان خادمین صادق نظام ما رو بگیرد و در خدمت به مردم عزیز ما موفقیت والایی رو نصیبشون بفرماید. در بحث امامت و عرض سندیم که طبق آیه و ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات معنای عهد را در ذیل آیه خدای متعال مطرح فرمود و فرمود به جناب ابراهیم که این عهد من به ستمگاران نمیرسد، چون جنابش درخواست داشتن که امامتی که به ابراهیم عزیز داده شد در بین ذریه ابراهیم سلام الله علیه هم سریان پیدا کند، چون ابراهیم خلیل سلام الله علیه از مسئله قلم رو به ظلم بیرون رفت برای اینکه کلمات و امتحانات سنگین الهی را طی کرد و چون این امتحانات را به نحو اتم به پایان رسوند، معنایش این است که مقام عصمت به او دست داده است از قلمرو به شیطان و ابلیس بیرون رفت، منزه از هر عیب و نقص و گناه شده است و قطعا مصداق ظالم نخواهد بود. منتها اونی که به مقام امامت رسید دوست دارد که این مقام امامتش را در نسل خودش پایدار ببینند. این یک امر فطری است. هر کسی به مقاماتی رسیده باشد دوست دارد که این مقامات الهیه را در ذریه خودش مشاهده کند، چون هر شخصی در ذریه خودش باقی میماند. اگر کسی عقیم بشود و از او فرزندی و نبه و اسبات و نسلی پدید نیاید، معنایش این است که کنهو شخص در نظام هستی منقرض شد. اونی که میخواهد در نسلش بماند اگر کمالاتی رو دارد دوست دارد که کمالات در نسل او باقی بماند، ولذا تقاضای ابراهیم خلیل سلام الله علیه مطابق با فطرت انسانی است. منتها خدای متعال در مقام جواب نفرمود که من به ذریه تو امامت رو منتقل نمی کنم، چون از بیان و دعای حضرت ابراهیم و درخواست اون بزرگوار نشون میدهد که امامت امر دائمی است، هرگز مقطعی نیست. امامت برای تا اونجایی که بشر در روی سطح خشکی زمین موجود است، امامت هم این اصل قائم است، دائم است، پایدار است، هرگز از بین نمی رود، منقطع هم نمی شود. مثل نبوت تشریعی نیست که با موت خاتم انبیا و وفات حضرت منقطع شد. امامت مثل رسالت تشریعی نیست که با وفات خاتم انبیا پایان یافت، بلکه امامت سر مقام عصمت است که همانند عصمت میماند و تا موقعی که بشر در سطح خشکی زندگی میکند نیازی به امام دارد و امام هم باید معصوم باشد، باید اهل ولایت باشد، باید ریاست عامه در نظام وجود را بر عهده داشته باشد و باید هم با بدن عنصری در نشأه طبیعت زنده باشد. ولذا یک میزی هم در همین مقام بین ما و اعتقادات اهل سنت هم هست. ما قائلیم که دوازدهمین جانشین خاتم انبیا حضرت مهدی سلام الله علیه، اللهم صل و عجل الله تعالی فرجه، در سال 256 هجری قمری به دنیا آمده اند و زنده اند و اینقدر زنده میمانند تا اینکه ظهور هم میفرمایند، قیام میکنند و همه حقایق دین را بدون هیچ اخفای کوچکترین از مسائلش اظهار هم میکنند. این از اعتقادات ماست. امامی رو که ما قائلیم امامی است که هم حی است، زنده است و هم حاضر است، منتها به دلایلی از چشم مادی بشر غایب است. غایب در همین مقدار است. معنای غیبت این است که با چشم مادی طبیعی نمیشه حضرت رو زیارت کرد. حالا چرا یه همچه حالی پیش آمد؟ خب مربوط به بحث غیبت است، با در جای خودش بحث کنیم. ولذا اهل سنت در این مقام بر اساس مبانی که دارم قائل به زندگی خلیفه دوازدهمی خاتم انبیا نیستم. البته این رو قائلم که در آخر زمان یک امامی، حتی به لفظ امام هم نام میبرن، امامی است که این امام منتظر هست، یعنی همه انتظار میکشن که او بیاید، اما فعلا زنده نیست، حاضر نیست، هنوز به دنیا نیامده، بلکه در آخر الزمان که بناست به اذن الله ظهور کند و قیام کند، همون موقع متولد می شود و قیام می کند. ولذا قائل به تولد این امام دوازدهم نیستند. مسئله ازدواج امام حسن عسکری علیه السلام با حضرت نرگس خاتون رو هم منکرن، یه همچین واقعی رو قبول ندارن. ولذا مثل سامرا سردابی که برای حضرت بقیت الله به عنوان محل غیبت من و شما معتقدیم را اعتقاد ندارم، اینا همه رو کذب میدانم و اصلا او رو زنده نمیدانم، به دنیا نیامده، بلکه در آخر الزمان به دنیا میآید. اون هم از یک شخصی به نام عبدالله به دنیا میآید که عبدالله فرزند حسن ابن علی ابن ابی طالب است، یعنی که انه او فرزند امام حسن است. و در حالی که ما قائلیم آقای ما به دنیا آمده در سال 256 هجری به دنیا آمد، پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری است، اونها هم میگن بله پدرش حسن هست، اما حسن عسکری امام 11 شیعیان نه، حسن ابن علی ابن ابی طالب پدرشون و پدر پدرشون حسن پسر علی است، یعنی امام حسن. خب حالا بحثایی با این آقایون داریم که باید در جای خودش از جنبه تاریخی و علمی بررسی بشه. ما یه مبانی علمی داریم، در مبانی علمیمون در بحث امامت قائلیم که باید امام در هر عصری یک نفر بیش نباشد و این یک نفر هم باید در عصر خودش زنده باشد. زنده باشد یعنی باید با بدن عنصری مثل همین بدن ظاهری من و شما، باید او هم همین بدن رو داشته باشد و در نشأه طبیعت زنده باشد که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. این قاعده است در عالم تشیع و روایات اهل بیت ما برش قائمه، چه این که ادله عقلی هم قائم بر این موضوع که در مباحث عرفانی و کشف و شهودی و معرفتی ادله فلسفی و عرفانی این بحث اقامه شده است، چه این که دلائل نقلی بر اثبات وجود امام حی ظاهر در زمان حاضر که با بدن عنصری از مادر متولد شده است، ما دلائل نقلی هم بر اثبات قضیه داریم. ولذا امامت یک امر ریاست عامه است. اگر ریاست عامه است بر اساس ولایت در تصرف که باید صاحب امامت به مقام ولایت و مقام عصمت رسیده باشد، اون حقیقت قوه ملکوتی عصمت او را از هر چرا که نقص است مصون بدارد و قوه ملکوتی عصمت او را از هر گناهی دور بدارد و این قوه ملکوتی عصمت تامه مبدع می شود که امام اون کسی است که ولایت در تصرف در کل نظام هستی دارد. چون این بحث در بحث ولایت مطرح است که انسانی که ولی الله است، یکی ولایت در مقام افتاء دارد که اگر مردم احکام شرعی رو از او سوال کنند باید جواب بدهد. حالا اگر امام معصوم است احکام شرعی رو از روی نص جواب میدهد و اگر غیر معصوم است احکام شرعی رو از روی اجتهاد جواب میدهد، که الان ما نوعا احکام شرعی را یا باید خودمون مجتهد باشیم به دست بیاوریم و یا اگر مجتهد نیستیم از کسی که بر او اطمینان داریم با شرایط خاصه احکام شرعی رو از او میگیریم. ولایت امام معصوم یک ولایت عامه است، به یک تعبیری در کل نظام وجود اذن تصرف دارد و مراد از این اذنم همون اذن و سر مستسر الهی است. اذن الله سر الله است، این سر رو خدای متعال در کد است، می تواند به وزان اشیاء در عالم اشیائی رو بیافریند منتها به مقام انشاء است، ولذا مقام انشاء رو از او تعبیر به مقام امر میکنیم که این هم به صرف اراده امام وابسته است که اگر بخواهد
انشاء می کند، اگر نخواهد ولذا مؤدب به ادب مع الله است. امام به او اذن دادن، سر اذن که سر مستسر است در او پیاده شده است، اما بدون این که باز از اذن الله تکوینی عینی وجوبی برخوردار باشد تصرف در نظام هستی نمی کند. عظمتی که کربلا آفریده است این است که نه ابی عبدالله خودش تصرف کرد و نه اجازه تصرف به احدی مثل ملائکه و جنیان رو داده است. حالا درست جناب رسول الله در جنگ های صدر اسلام از طرف حق متعال مؤید شده اند به ملائکه‌ای که حضرت رو در میدان جنگ کمک کردند، چه این که مؤید شده اند به جنیانی که به کمک حضرت آمده اند. اما اونجا اذن الله بود، اینجا هم اذن الله هست، اما اونجا اون پدر یا جد به اذن الهی از اون چرا که بهش قدرت داده اند استفاده کرد بر اساس نبوت مطلقه که با اسم ظاهر اداره می شود، اما این نوه همون قدرت اذن اللهی رو دارد ولی از این قدرت مطلقه الهی هیچ استفاده ای اصلا نمی برد. فقط در میدان جنگ یا در میدان مبارزه با دشمن حاضر شد و به طور تدریج هم کار رو پیش برد، در هیچ امری از امور تسخیر نکرد مجموعه از عالم را. درست اعمال زشت کشندگان حسین باعث شد تأثیراتی در نظام تکوین وارد شد و این اثرات گاهی تا یه مدت‌هایی هم حتی ماند و الان هم سالیانه وقتی ایام عاشورا می شود بازم یه اثرات تکوینی در گوشه و کنار ظهور پیدا می کند، که این بحث مربوط به تأثیر و تأثیر متقابل بین عالم طبیعت بر احوال انسان است و احوال انسان بر عالم طبیعت است. یعنی هم عالم بر ما اثر می گذارد، ما از او متأثر می شویم، مثل اینکه خط استوایی ها مثلا بر اساس تابش مستقیم تر آفتاب می بینید رنگ رویشون با رنگ روی ما فرق می کند، اقلیمه ها با همدیگر از جنبه چهره ها، گونه ها، رنگ ها، کیفیت ها، ریخت ها، بافت ها فرق می کنند. همچنان که نظام تکوین در ما اثر می گذارد در حالات ما، در اخلاقیات ما، حالات ما و اخلاقیات ما و افعال ما هم در نظام تکوین اثر می گذارد. این تأثیر و تأثیر متقابل است، همچنین یک طرف است، فقط آفتاب به ما نور بدهد و اعمال ما در آفتاب اثر نکند، فقط باران بر ما ببارد اما حالات و اخلاق و افعال ما چه بد یا خوب در باران و ابر و دریا و مه و امثال اینها هیچ تأثیر نداشته باشد. یک تأثیر و تأثیر متقابل است بین عالم و آدم، یه قاعده است، قاعده هم عقلی است هم شهودی است هم عینی است. ولذا امام هیچ تصغیری را انجام نداده است مطلقا، با اینکه مقام امامت رو دارد، بله چه بسا احکام امامت را اگر مردم بهش روی نمی آرن، مثل اینکه بعد از پیغمبر به امیرالمؤمنین مردم روی نیاوردن، به اولی روی آوردن، به دومی روی آوردن، به سومی روی آوردن و هر ستای اینها فی غیر محله آمدن، در جایگاهی نشستن که اسباب بزرگی از قبل آماده نکرده بودن، منتو تکیه بر جان جای خاتم انبیا زدن. ولذا حالاتی پیش آمد که این مدت گذشت، در طی این 25 سال در حقیقت امام علی است. حقیقتاً هم ظاهراً هم باطناً امام علی است، اما احکامی را که امامت در بین اجتماع باید پیاده کند، اون احکام امامت پیاده نمیشه. که حالا اینا ریشاله در یک آماری شد سالهای قبل به عرض مبارک رسونده باشیم که احکام دهگانه تقریبا برای بحث امامت متصور است، که معمولا این احکام موقعی که امام در کنج عزلت است مردم به او روی نیاوردن، از روی انحراف. وقتی مردم بگن آقا ما علی رو نمیخواهیم، بسیار خوب، نخواهی، این معناش این نیست که علی رو شما به امام نسب نکرده اید پس علی امام نیست. نه، علی منصوب من عند الله هست، امام هست، ولی چون نپذیرفتید حاکمیت علی را، احکام حکومتی امامت بر اجتماع پیاده نمیشه. فقط از اون به بعد مسئولیت ائمه ما علیهم السلام شده یک وادی، و اون این است که خب در هر عصری مثل زمان بعد از پیغمبر، به محض این که حضرت سر بر زمین نهادن، میبینید تقریبا امت انحرفه، انصرفه، همه از مسیر خاتم انبیا برگشتن. به تعبیر میگیم 99% رفتن به دنبال دیگران. بسیار خوب، بالاخره اگر در مدینه 100,000 نفر مثلا هستن و در بین 100,000 نفر مثلا 99,000 و چقدر با فلان بیعت کرده باشن، حتی اگر یک نفر هم اون فرد را قبول نداشته باشد و قائل باشد که امام بعد از خاتم انبیا علی است، امام از جنبه ظاهری وظیفه دارد حتی به این یک نفر هم برسد. اون مابقی دیگر امام رو قبول نکردن. بسیار خوب، احکام حکومتی امامت در مورد اونها پیاده نمیشه. ولذا اگر از امام با سوال بکنن جواب میدهد، چه اینکه هر سه تا در زمانشون احکام شرعیه ای رو که نمیدانستن از امیرالمؤمنین میپرسیدن، آقا جواب میده. اگر در هر کاری از امام مشورت بخواهند، امام مشورت خودش رو هم میدهد، اما چون بر مسند حکومت نیست، مردم با او به عنوان حاکم تعهد نبستند و با او بیعت تعهدی نکردند، احکام امامت در مقام حکومت رو امام در اینها پیاده نمی کنه. اما کسانی که در همین بین باشند ولو از یک نفر به بالا قائل به امامت امام باشند، امام وظیفه دارد سرپرستی اونها رو بر عهده بگیرد. ولذا هر کسی در زمان 25 سال بعد از خاتم انبیا که علی بر مسند حکومت نبود ولی قائل به امامت علی ابن ابی طالب بودن، مثل سلمان ها، مثل ابوذر ها، مثل خود بی بی فاطمه زهرا، مثل امام حسن و امام حسین، اینا هم بالاخره تو این اجتماعی هم دیگه، مثل ام سلمه همسر رسول خدا، اینایی که قائل به امامت امامن، امام وظیفه دارد اونها رو بهشون برسه. مثل که الان زمان غیبته، در زمان غیبت ماها معتقدیم که امام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اللهم صل علی، ما اینو اعتقاد داریم، ما اماممون رو آقا میدانیم، منتها دسترسی با آقا نداریم. خب بله، 8 میلیارد 7 میلیارد جمعیت توی جهانن، میلیاردها اصلا شاید آقا رو نمیشناسن، امام نمیدانن که هیچ، شاید اصلا نمیشناسن، نمیشناسن تا امامش قرار بدهن. اگرم اسمی شنیده باشن قائل به بحث امامت و امام نیستن تا او رو امام بدانن. خیلی خوب، امام هم در مورد اونها احکام حکومتی را پیاده نمی کند. اما بالاخره اگر یک ادعی به عنوان شیعیان امامن و پیروی امام می کنند و به دنبال اینند که ببینن امام چه می خواهد که اراده امام رو پیاده بفرماین، باید به دنبال این باشن نظریات امام رو بگیرن، نظریات اهل بیت رو بگیرن، نظریات خاتم انبیا رو بگیرن. برای همین است که در زمان غیبت فرمودن برید به فقهایی مراجعه کنید که با شرایطی باشن که از اونها تعبیر می شود به فقیه یا فقهای جامع الشرائط، که حالا این بر خودش یک فضای بحث وسیعی دارد. بعد وقتی یه همچو فقیهی رو پیدا کرده اید، از اون به بعد این آقای فقیه مجتهد جامع الشرائط اون چرا که امام باید در حق شما پیاده کند او هم پیاده می کند. ولذا انقلاب ما متکی به این اصل است، به یک اصل اعتقادی است، گرچه خیلی تشکیکات در این مقام انجام میشه، به خصوص تشکیکاتی است که سالهای اخیر بیشتر بهش دامن زده میشه، اما تمام این تشکیکات همه جواب داره، همه برهان است، همه دلیل داره، همه حجت داره، که ما وقتی قائلیم به این که الان امام دوازدهم که دوازدهمین وصی خاتم انبیاست زنده است و در سال 256 به دنیا آمده است، بعد از 7 سال که رحلت پدرش محقق شد به امامت رسید و الان بیش از 1180 سال است که او امام است، 70 سال رو نماینده مستقیم به تصریح فرستاد شیعه رو اداره کرد و بعد از اون فرمودن به فقها مراجعه کنیم که فقهای ما از زمان غیبت کبرا مثل جناب کلینی ها و شیخ مفید ها و شیخ توسی ها و همه بزرگواران دیگر آمد، عصر کلینی شد، عصر شیخ توسی شد، عصر علامه هلی شد، عصر صاحب جواهر شد، همین جور بیاییم عصر صاحب شرایع شد به تمام علمای در طول تاریخ و الان بنده و جنابالی توفیق یافته ایم که در عصر خمینی قرار گرفته ایم، که اینم به عنوان یک فقیه جامع الشرائط در اداد عصر مهدوی است، که به ما فرمودن به فقهایی با این شرایط مراجعه کنید. اگر به یک همچو فقیه مراجعه شد و مردم آمده ان پای همچو فقیهی از باب این که او هم معارف و اعتقادات شیعیان را که متخذ از قرآن و سنت پیغمبر و سنت اهل بیت پیغمبر است میگیرد، این هم اعتقادات رو تبیین میکند، هم اصول دین رو تبیین میکند که توحید یعنی چه، نبوت و رسالت و امامت و نزول وحی و قیامت یعنی چه، هم در مسائل اخلاقیات مطالب اخلاقی رو الغا میکند که اجتماع متخلق به اخلاق الهی بشه، هم در بخش احکام شرعی احکام شرعی رو پاسخ میدهد از باب ضرورت ثانویه، چون ما دسترسی به احکام اولی به جز بعضی از مواردی که همین الان احکام شرعی جزء احکام اصلی اولی است، مثل نماز مغرب 4 رکعت، نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر و عصر و عشا 4 رکعت، اینا جزء مسلمات است، یعنی حضرت بقیت الله هم که ظهور بکنه بازم نماز همین نمازه، اما در مسائل احکام دیگری که اگر مسلمات نباشد فقیه از باب ضرورت ثانویه احکامی رو بر اساس اجتهادش استنباط میکند، از منابع مستنبط به این احکام رو ابلاغ میکند، و ما مکلفیم که به همین احکام عمل کنیم. به ما ارجاع دادن به فقیر، فرمودن الی رباط احادیث ما مراجعه کنید. فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، که باید اونی که نمیداند به او مراجعه کند، به تقلیدش کند. این قاعده است، یه قاعده عقلی است، قاعده عقلی است، برای اینکه نمیشه بشر بگه حالا چون یه حجت الهی مخفی هست، غایب است، پس ما هیچ به دستورات عمل نکنیم، نه به واجبات عمل کنیم، نه به محرمات در احتراز و اجتناب پایبند باشیم و همین جور ولگردی کنیم تا حجت الله بیاید. نه خیر، نمیشود ولگردی کرد. عقل به انسان اجازه ولگردی نمیده، هرزگی نمیده. میگه درست، اگه صد رو نداری پس برو لاغت پیش یک عالم 90 درجه، برو پیش یه عالم 80 درجه، برو کسی که خبر دارد از دین الهی، از اینا دین رو بگیر. نمیشه بشینی بگی آقا من دین رو نمیخوام. نه خیر، باید بروی، باید بروی روش تکاملی وجودی خودت را تعلیم بگیری. این قاعده است. ولذا عصر مهدوی در زمان غیبت، غیبت صغرا، چهار تا عالم پشت سر هم از طرف آقا بودن که معروف شدن به نواب خاصه اربعه، یعنی نایبان مخصوص چارگانه ای که خود آقا فرمود هر کسی به من دسترسی ندارد به فلانی مراجعه کن. بعد به فلانی فرمود که بعد از خودت شما جای خودت پسرت رو معرفی کن، او رو. بعد دوباره به دومی گفت، سومی، چهارمی، اینا معرفی شدن. اما بعد از مقام غیبت تامه که از سال 329 هجری قمری شروع شده است، از این به بعد تا ما هر عصری فقیهانی، مجتهدانی، کسانی که عالمان به حقایق دین بوده اند، مجتهد مطلق بوده اند، اینها ظهور کرده اند به لطف الهی. و اون چرا که از اهل بیت سینه به سینه، روایت به روایت و متن قرآن رو نشستن استنباط کردن، از باب ضرورت ثانویه نسلا بعد نسل به ما القا کردن، که الان شده چی آقا؟ به تعبیر بنده عصر شد، عصر خمینی رحمت الله علیه، و الان منتقل شد به عصر خامنه‌ای حفظه الله تعالی. این ببینید، این سیر علمی است، این یک سیر عقلی است. نمیشه شما در مسائل عقلی بیایید برهان عقلی را اگر متبع است و متیقن است یا مورد اعتماد است، نمیشه برهان عقلی رو کنار زد. درسته، با در جای خودش راجع به ولایت فقیه بحث بشه، اون بحث دیگری است. همیشه بنده موافق با بحثای علمی هم، بحثای علمی رو زمینه بدیم به نحو دقیق در جامعه انجام بشه. عقل جوانهای ما، مردم اجتماع ما باید تغذیه علمی بشه. به صرف تعبد و تعصب نمیتونید جوانها رو در میدان علم نگه داشته باشید. همیشه جوان، چون اونایی که پیر شده ان اعتقاداتشون راسخ شد، اونها بر اساس اعتقاداتشون پیر شده ان، حالا یا مثبتن یا منکرن. اما جوان الان نهال تازه کاشته شده است، این نهال میخواهد بگیرد. اعتقادات او باید اعتقادات صحیح، مستدل، مبرهن و استدلال شده، برهانی شده باید بهش تحویل بدیم. وظیفه ماست. این لباس برای این است، باید این مسائل ما به شما، خب به ما بگی صد بسازید که ما بلد نیستیم، خیابون بسازید که ما بلد نیستیم، شهر سازی کنید که ما بلد نیستیم، و و و ده ها هزاران چیزو بلد نیستیم. بعد به ما بگید آقا بیایید مسائل اعتقادی رو برای ما برهانی کنید، بعد اینجا هم بزنیم تو سرتون. نخیر آقا، تعبدن باید بپذیری تعصب داشته باش. یعنی چی؟ پس برای چی تو رو فرستادن به حوزه؟ چه رفتی اونجا؟ داشتی چی کار میکردی؟ تو با تمام حرفها رو استدلالی، برهانی، با دلیل، با حجت بیاری و به ما بفرمایی که آقا ما الان با چه بکنیم؟ یه قاعده است، عقل است. عقل میگوید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدون. برگردیم به امر مصیبت. حضرت ابی عبدالله وقتی خواستن از مدینه خارج بشون، که من به مناسبت این که فردا انشاءالله میخوام نمیدونم بیش از 150 تا شهید، چقدر اگه اشتباه نکنم آمارش، که میخواد تشییع بشه، امشب رو به احترام این شهدا میخوام به عنوان شب شهیدان عزاداری کنیم، گرچه هستیم در محضر کربلاییم، کربلای خودمون رو به محضر کربلای امام حسین علیه السلام میبریم. آقا جان، به عرض سندیم که وقتی خواستن از مدینه بیرون برون، به محضر تربت خاتم انبیا مشرف شدن، که این هم در اداد همین بحث شریف است که رفتن از جناب رسول الله اجازه بگیرن که ببینن با چه کار بکنن، که دیشب به عرض سندیم شب دوم پیغمبر بر حسین ابن علی ظاهر شد و حضرت را به سینه چسبون، بین دوتا چشم حسین رو بوسه زد و از او تعبیری به حبیبی یا حسین فرمود که انی اراک عن قریب مرملن به دمائک مذبوحن به ارد کرب و بلا من اصابت من امتی و انت مع ذلک عطشانا لا تسقی او لا تسقا و ظمآن لا تروا. بعد از این برز سندیم که جناب رسول الله وقتی خبر شهادت حسین رو داد، فرمود تو به این زودی ها شهید میشوی و مذبوح میشی، زبدت میشی، سرت رو مثل گوسفندان میبرن. گفت حبیبی یا حسین، ان اباک و امک و اخاک قدمو یا قدمو علی و هم مشتاقون الی، که پدر و مادر و برادرت آمدن پیش من و اینا مشتاق دیدن تو هست، و ان لک فی الجنان لدرجات لا تنالها الا بالشهاده، ولی برای تو در بهشت درجاتی هست که جز به شهادت به اون درجات نائل نمیایی. باز راوی نقل میکنه فجعل الحسین علیه السلام فی منامه ینظر الی جده، آقا جان رو کرد به جد بزرگوارش نگاهی کرد و یقول، هی جعل یقول، بازم همچنان همون معنا رو میده، مثل این که یک بار نبود، هی تکرار میکرد، میگفت یا جدا لا حاجت لی فی الرجوع الی الدنیا، جد عزیز من دیگه احتیاجی به برگشت به دنیا ندارم، فخذنی الیک و ادخلنی معک فی قبره، من خواهشم اینه که من رو با خودت به قبرت ببر، یعنی از این نشأه به عالم دیگر منتقل بشم همینجا، آقا نمیخوام برگردم. فقال رسول، اینا همه برهانیست خدا شاهده، تک تک این کلمات را همون سیر معرفت و نفس رو انشاءالله طی بفرمایید، درست و اسرار این حرفا میرسید، که فرمود عرضه داشت جناب رسول الله، فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا بد لک من الرجوع الی الدنیا حتی ترزق الشهاده، پسر جان عزیز من حبیب من، باید به دنیا برگردیم تا شهادت روزیت بشود. سبحان الله. آقا جان خود شهید شدن رزق اللهه، یه کسی که میخواهد بره در جبهه و دوست داره شهید بشه، دیگه نمیخوای ازش سوال بکنی که آقا میخوایی شهید بشوی که چی؟ که چی نمیخواد؟ خود شهادت رزق الله هست. اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک. این یک رزق است، یک روزی است. این روزی نصیب هر کسی نمیشه. این روزی نصیب اون کسانی میشود که فقط و فقط نگاهشون این است که به رزق شهادت برسن. حالا نتیجه این شهادت برای ابی عبدالله این است که امامت در نسل او قرار میگیرد، دعا در زیر قبه او مستجاب است، تربت او رو میشه استشفا کرد. اینا همه نتایجی است که ابی عبدالله به دنبال این نتایج نیست. ابی عبدالله فقط خدا میبیند و از این که در محضر خدا کشته بشود و خدا نظاره کند. خاتم انبیا میبیند، روز کربلا، روز عاشورا میبینید محل نظاره خداست، خدا داره میبینه، خاتم انبیا میبیند. علی اکبر وقتی آمد گفت پدر تشنم، آقا فرمود پسر جان برو، جدت رسول الله منتظره که با کاسه آبی تو رو سیرابت کند، دیگر تشنه نشی. یعنی خاتم انبیا داره الان توی همین میدان وایسته داره میبیند. این نحو شهادتی که خدا میبیند مزه دارد. اصلا خود این مقصود ذاتی است، این مقصود بلعرز نیست، چون اگه بلعرز بود بلعرز بود به بذات برگردد. علی اصغر روی دست حسین گلویش تیر بخورد که خون از گلو سرازیر بشود، که حسین او رو به خواهرش زینب بدهد دو دست زیر گلو بگذارد و دوتا کف حضرت پر از خون بشود به آسمان بریزد، بعد بگوید خدایا چون تو میبینی برای من آسان است. یعنی من همین جور شهادت رو برای علی اصغرم میخواهم، همین نحو شهید شدن رو، که تو ببینی، تو میبینی که تیر خورده است، تو میبینی که تشنه است، تو میبینی که از گوش تا گوش بریده است، تو میبینی سر به عقب افتاده است، تو میبینی رقیه در شام اینجوری دارد جان میدهد کنار سر بریده پدر، تو میبینی دخترانم زیر سم اسب ها میفتند، تو میبینی دوتا دخترم توی بیابان زیر بوته ها جا میدن، تو میبینی زینب من رو بر روی اسب بی جهاز میبرن، تو میبینی زین العابدین من رو دست بسته روی شطر بی جهاز حمل میکنن، تو میبینی علی اکبر اینجور، تو میبینی عباس دستش قلم شده است. یا الله یا الله، ما همین رو میخواییم. تو میبینی خاتم انبیا میبینه. ام سلمه در مدینه است، بعد از ظهر عاشورا به خواب رفته است، یه وقتی دید پیغمبر آمد، سر خاک آلوده، غبار آلوده، تمام موهای سر آقا مجعد است، غبر است، یعنی به صورت خاک آلود آمد. آقا چرا اینجور پریشانی؟ چه خبره آقا؟ چه خبره؟ چی شده؟ فرمود همین الان کربلا بودم حسینم رو کشتم، نمیدونم چجور میخوای گریه کنی آقا، من نمیخوام سلاخی کنم، اما دوست دارم هر چه میتونید جیب بزنید، ناله بزنید، حسین حسین بگید. خود این ناله زدن مطلوبه، خود این حسین حسین کردن مطلوبه. جانم یا الله، برو 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 برو، یا الله یا الله. ظاهرم شاید همون شب برگشت از روی قبر خاتم انبیا، مگر چقدر فاصله برم قبر مادرم زهرا رو زیارت کنم، بهش فدا کنم. آی زهرا زهرا خیا فاطمه، من عقده دل ما نکرده ام، اما اینجا خیلی معطل نشد برای اینکه از خاتم انبیا خبر قطعی شهادت به آقا داده شده که به زودی شهید میشه، دیگه نمیخواد دل مادر رو به درد بیاره. هی بره بگه مادر میخوام ببینم، فقط روی قبر آمده حاضر شد با مادر خدا بزی کرده. آی رو کرد به قبرستان بقی برم با داداشم خدا بزی کنم. آی حسن جانم حسین داره میره من، آی حسین جانم، عشق آدم رو بیخواد بیچاره میکنه ها، عشق آدم رو بیچاره میکنه. آی جد بزرگوارم خدا حافظ، آی ننه جان و مادر جانم خدا حافظ، آی برادر خدا حافظ، آقا جان علی کجا رفته؟ آی مظلوم علی هنوز تو بیابونهای نیزار نجف قبرش مخبیه، کسی خبر نداره. حسین جان، جانم جانم قربان حسین حسین دون بری، انشالله چشمامون عشق بریزنه، انشالله قطرات عشق مثل باران شستشو کنه. اجازه میخوام محلی به خانه برم شهدای عزیز رو نازشون بدم، خیبر رو خاخرون عیم دل بموتون عیبر رو رب عبدال بنده بود، عیش و عاشقی چی دل خون کنه، ای دل خون کنه و خون رجون کنه. همه شهدای عزیز بیایی، ای دوستانی که توی عملیات ها کنارمون شهید شدید بیایی، شهدای مدافع حرم تشیر بیاری، ای دردی یار نکه ندا آینه چار، ای دردی یار نکه ندا آینه درمون در به در کنه در کوه بیام. دوستان تو کوهای سر به فلک کشیده کردستان چه میگردید؟ در به در بودید. آی اونایی که جلوی عروس و داماد کرد سرتون رو مثل گوسفندا بریدن،
رفتیم دامادا و عروس دون گردن اونجا چه میگردیم؟ آی اونایی که تو زندونای عراق شلاق میخوردید میگفتید حسین حسین، آی سوز و عشق و آه و ناله و ناله اتیکم لکه شخص بعبو بیچاره، آی ایسا که بعیه ماست ترداد زن ندار، آی خدا خدا کنه چی داد و فریاد
جانم،
آی هر کس هرچی آی میدل امروز نعم چی زار زار.
یه اشعال مال سال 91
برای دوتا شهید اسکندر و حجت ناله میزدم، میدل امروز نعم چی زار زار ونگ با کم جت برار زاره، آی میارون شهید و آی یه نچی خار خار، آی سنگر و خاک ریز پشت زونه چی زار زار، آی میدونه مینه دل بین علت پا خون پاره با توب و تفعن بیه، آی خدا خدا کرده ندل بیه خوار، آی چک و بارزونه نبی کست اربن کن، آی شلم چه با نونی شک لو با پنزل ای نهر عرای از و خی یه نو دو ایجی، آی مسلسی شکل و ده جبا سیل بعد، آی غباسی در بهمن شیر و در عربن، آی غزل شهادت کن دنه با اخلاص، آی عراقی امزو شتیر خلال، آی جبهه غرب و جنوب و با میانی، آی شب حمله و دعا و نوع خانی، یادش بخیر تو زنگرا داد میزدیم حسین زنی کرده میامد داهی منبرهای بعض و مصیبت خانی، آی عزاداری حسین بیه برپا، صدای علی تا به عرش اعلا، علی 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 همه 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 علی 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 سنگر کمین و دشمن تیر است، جون جوون اونه سه مرگ زود رست. آی جنازه های جوون اون لطف آوار، ات سر ناشته و ات حال و کار. آی کامیون این سرشی به جمع یارون، آی اون سر برگشت کرده با جسم پرخور، آی یارون دست دست شینه شلم چه، آی کربلای پنجو کرده نبر بر، آی گتن خامی بوریم آی خدای پریم، آی ببوشیم اکبر جا نه علی علی، آی قاسم و عباس را زیارت ها کنی، آی امام حسین جان فدا بوئی، آی دل زم و کم مشه بنگه، آی مثل لال چیشه دل کم ما، آی جغد خراب این شیده شهد، تا جان دارمه بشور رزعم صدا، آی می دست بیرن ببرن بالا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما مریضا دعا بفرمایید، اما یجیب اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا خودت قبول بفرمایید نبی و آل محمد فی فرج محمد.